بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناس وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
الله
اكبر من چی نمیدونم چی میگی؟
فلسطین
فلسطینی ها جبگیر شدن
جدی میگی؟
آجا همجید هم فیلماش میاد
کجا؟
آدم میگه رگبار گفتم میکنم
یعنی کران باختری غزه چی؟
غزه نوار غزه
چرا؟ چه اتفاقی افتاده بوده؟
فرمانه
این چند دهه؟ آی سمدی خیر مقدم البته های برزویی هم ما خیر مقدم میگیم بد نیست نه بعضی روزا لایه میکشه بله نمیدونم من جای دیگه نیدم ایشون منظورش این باشه شاید ملاک و اراده میگه مقابل اعتبار میخواد بگه منظورش این نیست که ملاک منظورش غرض شارعه غرض که من بهش توجه دارم نه مصلحت ممکنه این باشه خیلی صریح نیست خب بله خلاف اصل ها یعنی نمیگه سوال برزه سوال درزی ببرزم نیاز به توضیح داره که من درزی
خب بیان اولی که
بله 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 نگفته به واسطه اعتبار تهدید میکنه ایشون بعدن گفته کاشفه دیگه من گفتم این توضیح با ذیل بیشتر میخوره که گفته گفته اعتبار کاشف از مصب به حق الطاعه است خب دیگه
بالا رو ندنم نمیسازه باید که اصلا نمیدونه
نه اینجوری نیست چرا
اصلا چجوری میتونه تهدید کنه
به واسطه با اراده دیگه چرا با اعتبار نگفته با اعتبار که اینقدر صریح نیست نگفته با اعتبار این کار رو میکنه میگه میتونه مصب به عقوتاش رو تعیین کنه کاشف از این مصب چیه؟ اعتبار بالاخره شما یه جوری معنا کن که صد روزه اصلا جمع بشن بعد ما یه توضیح بدیم که بخونه با عبارت شما یه جوری صد رو معنا کنی که اصلا بازه این نتونه جمع بشه خب
بنام چیم توضیح
تهدید کشفی اعتبار تهدید واقعی اراده
تهدید
کشفی یعنی نشون میده که مصب اینجاست تهدید نگفته ایشون نگفته اعتبار تهدید میکنه ایشون این تعبیر رو نداره تعبیر شما حالا بذارید من توضیح من ببینید 7 8 دقیقه میخوام حرف بزنم این توضیح دوم اینم سریع بگم قبلیشم مختصر بگم بریم دیگه بریم بحث بعد فقط 7 8 دقیقه گوش بدید لطفا من سریع جمع بندی کنم بسم الله الرحمن چون مبناییه که بالاخره کمتر تبیین شده و گاهی تحافظ دیده میشه به نظر میرسه فلان والا اول سال اینقدر ما زیاد حرف بزنیم خیلی شاید مصلحت نباشه اینجا رو حالا دیگه دقت بفرمایید ایشون فرموده است که اعتبار اصلا ضروری نیست ولی کاشف از مصب به حق و طاعه میتواند باشد و شارع میتونه حق و طاعه مصب به حق و طاعه تعیین کنه همونجوری که حق بر اوست مصب هم میتونه تعیین بکنه اینا و بعد گفتیم که ایشون میفرماید اعتبار تشدید محرکیت و تشدید عقوبت میکنه تشدید عقوبت استحقاقی میکنه ولی این که یه جایی اعتبار باشه بدون اینکه هیچ اراده ای هم باشه مصب به حق و طاعه باشه ایشون اینو انکار کرده بله اگر جای اعتبار باشه شما احتمال بدین اعتبار ناشی از اراده است جای براءت نیست ظاهریاً اعتبار مؤثره ولی واقعیاً رو انکار کرده ایشون تأثیر واقعیش در تشدید محرکیت و عقوبته نه در آوردن اصل عقوبت این فرمایشات ایشون جاهای دیگه است این مبنا حالا با توجه به این مبنا و ذهنیت ما چطور میتونیم این عبارت ایشون اینجا توضیح بدیم؟ یا توضیح عرض کردیم که آقا مصعب بغطاره واقعا داره اراده تهدید میکنه، ولی ما یه اراده اصلی داریم، یه اراده تبعی داریم، یه اراده غیری داریم، این سه تا باید اصلا جدا شه. اراده غیری مصعب بغطاره نیست، چون همون موقعی هم که، یعنی مقدمه واجب، همون موقعی هم که شما میگی شارب این شوق داره و حب داره، قهرن میگن اینا، اینجور میگن، میگن قهرن اگه کسی چیزی رو دوست داشته باشه مقدمش هم دوست داره، ولی این دوست داشتن قهری یک دوست داشتن طولی در اضافه و در ربطه، نه مستقلا، واسطه در ثبوت نشده و حدوثاً دلیل نشده برای تحقق این اراده، این ذل مقدمه دلیل نشده برای تحقق اراده، نه میگه اینو انجام بده تا اونو انجام بدی، هر وقتم میگه اینو میگه، هر وقت شوقش این شکلیه. ولی اگه شوق چی شد آقا؟ اراده چی شد آقا؟ با تمرکزی که روی این مقدمه بود اصالی شد. حالا که این اتفاق میفته، گفتیم طبیعتاً یه وقتی هستش که اصلا انضباط برای تحصیل ملاکات و اغراض در این مقدمه است، در ذل مقدمه نیست. یعنی شارع اگر هی تمرکز کنه و عقلا اگر عباد هی تمرکز کنن ما ذل مقدمه رو حاصل کنیم، هیچ وقت ذل مقدمه حاصل نمیشه، انتهاء عن الفحشاء والمنکر رو حاصل کنیم. نه، یه سببی رو براش قرار روی این تمرکز رو دیگه حاصل کننده اونه با شرایطی. حالا ممکنه هم یه وقتی همیشه حاصل کنه، مشکل کار اینجا بود، ممکنه وقتی همیشه هم حاصل کننده نباشه، اونجا ظاهر کلامات ایشون این است که ارزش داره و مشهور اینو میگن. یعنی مشهور میگن اگر یه چیزی با غرض ملازمه نوعی داشت ولی اعتبار به اون چیز تعلق گرفت، اون موضوعیت داره، در حالی که اعتبار موضوعیت میده اینو خوب میشه تبیین کرد، ولی اگر بگیم اعتبار موضوعیت نمیده چجور میخواییم تبیینش کنیم؟ سوالی بود. و ما گفتیم این اراده طبعی اتفاق، یعنی اگر تمرکز شاره همونجور که اغلا تمرکز میکنن روی این که راهکار طبیعی هست، تمرکز شاره اگر بگیم روی این چیزیست که طبیعتاً راهکار تحصیل اغراض هست، طبیعتاً به او علاقه پیدا میکنه، حب پیدا میکنه و خود او رو مستقلن دوست میداره، طبیعیه که اینجور موارد این اتفاق بیفته. حالا ممکنه شما بگید که خب شاره چرا اینجوری باشه، ما اینجوری هستیم، شاره چرا اینطوری باشه، ما اگه تمرکز کنیم رو راهکار تحصیل اغراض به او حب پیدا میکنیم متمرکزن مستقلن، شاره چرا اینجوری؟ این سوال در بحث مقدمه واجب هم هست. ما اگر وجدان میکنیم اگر چیزی رو دوست داشته باشیم مقدماتش هم دوست داریم، ما به خودمون، نفس خودمون، حب خودمون، شوق خودمون احاطه داریم، مگه به حب الهی هم ما احاطه داریم بتونیم بگیم؟ اگر استدلال که نداریم کسی چیزی رو دوست داره مقدماتش هم دوست، وجدانه، وجدانم در محل احاطه خودمون، کی گفته خدا اینجوری؟ خدا شاید حبشون منطقه، خب به مقدمه منطق نداره، الا اینکه وجدانن اگه کسی چیزی رو دوست داشته باشه مقدماتش هم دوست داره، شاید مصلحت داشته باشه حب داشته باشی یا چون بهتر رفتار میکنی، ولی پشتوانه واقعی نه، کی گفته شارینی؟ این سوال اونجا هست و این جواب داره. یه اشارهی به جوابش جلسه قبل آخر جلسه مطرح کردم دیگه، حالا صوت شما اگه کسی خواست چیز کنه. اما جواب دوم، جواب اول بود ما بگیم اراده طبعی میتوانه باشه، طبعی هم یعنی خودش مستقلن واسطه در ثبوت شده اون مراد اصالی که این محبوب بشود و این، و وجدان میکنیم در خودمون این اتفاق میفته. حالا در مورد شعاره چی میگی؟ اون میگم اون اشکالی که خیلی جاها هست و میشه خیلی جاها پاسخش داد، اشکال عام نیست. اما راه دوم رو هم اشاره بکنم، راه دوم برای حل مسئله مقدمی ازش جلسه قبل گفتیم، گفتیم اعتبار شاید خودش موضوعیت نداشته باشه ولی میتونه رنگ و لعاب بده، عنوان بده، از باب این که رنگ و لعاب و عنوان میده چیکار کنه؟ مصلحت سازی کنه. مصلحت داشته شاره این حکم رو جعل کنه، خود فعل مصلحت نداشته ولی حالا که دیگه جعل کرد دیگه این عمل بهش عمل به قانون الهیه، عمل به قانون الهی خودش یه چیزه دارای مصلحتی میتونه باشه، دقت کردید؟ اینو ظاهرا شیست قبول نداره، اینم با مبناشون جور نیست، ظاهرا اینجوره و بعیدم نیست. کی گفته عمل به قانون الهی؟ ولی اشاره واقعا مصلحت دید جادن قانون بذاره ولی هیچ اون عملو نمیخواست فارغ از قانونش. کجا ما وجدان میکنیم عمل به چنین قانونی متعلق حق مولویت مولاست؟ یعنی چیزی که ما عملشو میدونیم شاره نمیخواست، قانون گذاشت بله یه وقتی من اگر بیام مخالفت با این قانون بکنم همه میگن اینو نگاه مخالفت با قانون داره میکنه، پر رو میشن مردم، این مفسده اجتماعی است. خب رفتی تو خونت یه گوشه ای خودت هم حواست بود که شعاره این براش موضوعیت، این عمل براش موضوعیت نداره، فقط قانون گذاشته، حد که اجتماعی نبود، حد که شخصی هم نمیشه، چه اشکال، چرا این باید حرام باشه؟ این شبهه‌ای که دارن بعضیا مثل شهید صد ظاهرا نظرشون این هستش. پس با این وجود ما چجور توضیح میدیم؟ بله اگه کسی گفت عنوان قانون شدن برای فعل مصلحت، وجدان میکنیم و مصلحت به حق تو وجدان میکنیم، درست میکنن، درسته، اینو میتونیم. و الا اگر اینجور نبود راهکار چیه؟ یه اشاره ای فقط بکنم، میشه باز توضیح داد که قانون شارع مصلحت سازی و مصلحت به حق و طاعت تولید نمیکنه، ولی مسائلی کبروی وجود داره که براشون مصداق درست میکنه. یعنی ما به عنوان بشر باید در چارچوب حرکت کنیم و الا میریم تای دره. ما آدم ها اگه قانونمند تا حدودی ها قانونمدار تا حدودی حرکت نکنیم و چارچوب برای ما قرار ندن، اوضاعمون خیلی خراب میشه. انضباط رو نیاز داریم، انضباط تشریعی از جانب شارع، منظورم نظم بیرونی نیست فقط، اونم یه جنبش، ولی فقط اون نه. خب ما نیاز، یعنیش ما نیاز داریم شارع خطی برای ما بگذارد در اون عقله از قبل میگفت، حالا عقلم میفهمید یا نمیفهمید، عالم ثبوت این بود که ما به چهارچوب نیاز داریم. حالا شارع میبینه مصلحت دارد کدوم چیز را چهارچوب قرار بده، لازم نیست اون چیزی که چهارچوب قرارش میده خودش مصلحت لزومی ذاتن فعلش داشته باشه، اینکه ما در چهارچوب باشیم مصلحت لزومی داره، در چهارچوب شرعی. و که این مصداق محقق میشه و چارچوب شرعی شکل میگیره اونجا که شارع قانونی یه جایی قرار بده. قطعا شارع که یه جایی رو قانون قرار میده، چرا گفت دو رکعت نگفت سه رکعت؟ قطعا دو رکعت بر سه رکعت یه امتیازی داره، ولی آیا اون امتیاز لزومی است؟ یعنی دو بخونی علاوه لین سه بخونی ته جهنم، ذاتی دو سه لازم نیست اینجور باشه. من دخالت نمی کنم، فضولی نمی کنم، ولی لازم نیست اینجور باشه. همین که شار دو قرارش داد، ما به یک رفتار عبودی نیاز داریم. این کبرای بود، مصداق پیدا شد براش، مصداقش رو محقق میکنه با اعتبار، نه اینکه بگیم اون هیچ مصلحتی در کار نبود، این اعتبار مصلحت درست، نه، ما نیاز به رفتار متعبدانه و سلوک قانونمند داشتیم، این نیاز ما بود، این نیاز امکان ارتفاع و تحصیلش باش امر شارع حاصل شد. چرا؟ چون چارچوب تازه درست شد. این هم یک طرحیست که ثبوتاً ممکنه. حالا اگر ما ثبوتی ها، ما علم غیب نداریم، ثبوتاً یا همچین طرحی ممکن، یعنی ممکنه یه جای شارع قانون بگذاره، این قانون اینجوری موضوعیت پیدا کنه به این معنا که مصداق برای اون چارچوب موضوعیت دار ایجاد بشه با این قانون، این یه تصویر ثبوتاً ممکنه. حالا اثباتاً چرا قانون اینگونه باشه؟ به خاطر اینکه عرف و عقلا طبیعتاً وقتی قانون میذارن اون قانون را ملاک عمل میبینن و طبیعتاً بر اساس اون مشی رو لازم تو عادت خودشون میبینن، خب یه تصویر ثبوتی و معقولی اگر یه همچین برداشتی که طبیعتاً اوغلا دارن داشته باشه، این طبیعتاً این قانون هم میشه بر همون چیزی که ثبوتاً میتونه پشتوانه همین درک اوغلا باشه. به این مقدار من اکتفا میکنم. این بحث خب بحث خیلی مفصلیه، همین یکی رو جواب میدم فقط، شما هم یکی ها
بیان که
فهمیدیم
نسبت به، یعنی منو ملزم
میکنه
انجام بدم یا تبیین علت اعتبارش
مرام
هست؟
نه نه نه، منو ملزم میکنه تبیین علت و اعتبار ما میگیم مصلحت جل اشکال نداره، ما با مصلحت جل درگیر نبودیم، ولی میگفتیم مصلحت جل داره، حالا من چرا باید انجام بدم؟ سوال این بود، اینم درست میکنه به نظرم. اگر خیلی سریع گفتم معذرت میخوام دیگه، بیشتر از این به مصلحت فکر نمیکنم باشه. عرض کنم که شبهات و حکم ظاهری و واقعی، آقا دقت کنید حواستون باشه، این دیگه مثل قبل نیست، یه خورده تکراره، شاید سخت نباشه. گفتیم آقا سوال اینه، حکم واقعی همه چی رو میبینه بعد حکم میکنه، والا حکم کوره، بیارزشه، مهمله، همه چی رو میبینه، همه چی رو میبینه، یعنی همه چی اونی که حکم کرده رو میبینه، همونی که حکم کار نداریم. اگر اومد گفت صلات واجبه لازم نیست قسما ببینه، ما کار نداریم قسما میبینه یا نه. اصلا میگیم آقا نسبت به عنوان صلات اگه حکم کردی همه چی عنوان صلات رو باید ببینی، همه آثار عنوانی صلات رو باید ببین. ما کار نداریم اگر حکم کرد به وجوب صلات عناوین متداخله رو، مثل قصب که گاهی اوقات متداخله با صلات میشه، میبینه یا نمیبینه، او بس اجتماع هم رو نه یه که شعاره که حکم میکنه عنوان آلت مشیر حکم به فعل همه حیثیات دیده میشه یا نه اصلا حکم حیثیه، که ممکنه ما دلیل ثبوتی داشته باشیم که حکم حیثیه یا به همه جهات نظر میشه یا دلیل اثباتی نداشتیم، بعضی دلیل ثبوتی نداشتیم، بعضی وقتا اینجوری باشه بعضی وقتا اونجوری باشه. فضولی تو این بحث موقوفه نسبت به اون بحث، اون بحث اجتماع بحث خودشه. ولی به هر حال حرف اینه اگر شعار حکمشو به عنوان صلات مرتبط کرد همه حیثیت خصوصیات حیثیت صلات رو میبینه، اگه به فعل مرتبط کرد همه خصوصیات این فعل را میبینه. فلزا سوال پیش میاد از یک حکم طولی، نه حکم عرضی، بس اجتماع نه، از دو حکم عرضی است، این حیثیت رو دید، اون حیثیت رو میشه یا نمیشه جمع بشن، اون بحث دیگری است که معلومه اگه دو حیثیت دیده باشن میشه جمع بشن، یه حیثیت دیده باشن نمیشه جمع بشن، بحث دیگری است. بحث ما بحث طولی است، اگه تو همین حیثیتی که شعار حکم واقعی کرد باید همه آثار این حیثیت را ببینه، چی میمونه برای حکم ظاهری؟ چه جایی برای حکم ظاهری باقی میمونه؟ آیا واقعیت دوتاست؟ یعنی همه مساله واقعیت عنوان صلات را دی، ولی واقعیت دوتاست، بازم مساله واقعیت هست، تکرر وجود، اجتماع مثل این، اجتماع زده، اجتماع مثل این زده این، اینه دیگه. میگه آقا همه چی رو دیده ولی باز یه همه دیگه هم داریم، آقا یه همه یعنی یه چیز دیگه، یه چیز بیشتر ما نداریم، اشتباه مثل این. مشکلش اینه که اگر شما حکم به وجوب صلات میکنی و پشتوانه حکم وجوب صلات ملاحظه همه حیثیات و آثار این صلات است، راهی باقی نمیماند برای اینکه یک وجوب دومی ما داشته باشیم الا به این که بگی این همه آثار به عنوان یک بسته واحد دوتاست با اینکه یکی یه مبنای دیگری هم برای حکم ظاهری داریم با اینکه همه چی رو در حکم واقعی دیدیم، یا نه همه چیه عنوان صلات دیدیم کسر و انکسار کردیم آخرش شد مصلحت لزومی شد وجوب، ولی آخرش میتونه حرمت هم بشه، هم جنبندی آثار عنوان صلات مصلحت لزومی شد، هم مفسده لزومی بشه، هم واجب بشه، هم حرام میشه، اجتماع زده، درسته؟ این که نمیشه، حکم مهمل نیست، همه جهات رو دیده، همه جهات خب یه چیز دیگه، همه رو دیده دیگه، نه زدی براش باقی میمونه نه مثلی، پس پشتوانه حکم ظاهری چیه؟ شما ممکنه بگید اصلا حکم ظاهری پشتوانه نداره، خب یعنی در مصلحت و مفسده و اینا پشتوانه نداره. میگیم آقا اگر حکم ظاهری پشتوانه نداره در مصلحت و مفسده اینا، ما رو مسخره کردید، شعار آمده است وجوب واقعیه را که من میتوانستم بهش عالم بشم یا میتوانستم نسبت بهش احتیاط بکنم و اینو تأمین بکنم بدون ملاک تر، بدون دلیل، بدون اینکه پشتوانه باشه ترخیص داده گفته برو صفا کن. خب اینکه ترخیص فی القبیح، اینکه تجویز تفویت مصالح، اینکه بگی پشتوانه داره اجتماع ضدین و مثله، بگی نداره اولا ترخیص فی القبیح و ترخیص فی عرض کنم که تجویز تفویت مصالح و اینا، ثانیا اصلا چرا مؤثر باشه حکمی که پشتوانه نداره، چرا تاثیرگذار باشه؟ شما میگید خب حقا به بلا بیان، هر وقت شک داشتی باید چیکار کنی؟ راحتی، یعنی رخصت داری. حالا اماره تنجیزی اومد خبر زراره میگه آقا این نماز جمعه واجبه، من از شک خارج نمیشم، فرضینه دیگه، یه عالم باشم که بس حکم ظاهری نیست، حکم ظاهری ما گذاشتیم مال فرض شک، من هنوز شکم به وجوب نماز جمعه، چرا باید برم نماز جمعه رو انجام بدم اگر حتی این حکم ظاهری وجودم داشته باشه ناشی از مصلحت نماز جمعه نیست؟ اگه ناشی از مصلحت نماز جمعه است که تکرر وجود داشته مثل اینو زده، پس اصل سوال این شد اگر مبنا دارد احکام ظاهری اجتماع زده اینو مثل، اگر مبنا ندارد احکام ظاهری، اولا چرا ما باید بریم بهش عمل بکنیم؟ چون پشتوانه‌ای نداره، مصلحتی نداره، اراده و کراهتی نیست. ثانیاً تجویز تفریط مصالح کرد چاره، ترخیص فی القبیح داد چاره، این مفسده خالصه، چاره میگه برو مرتکب شو. حالا این وقت فرض میکنید که من نمیتونستم در این احتیاط بکنم و عالمه بهش بشم، ولی مثلا اینکه حکم ظاهری جایی که شما میتونی بعدن علم به واقع هم پیدا بکنی یا احتیاط بکنی، هم باز ترخیص میده. دقت کردید؟ معلوم شد این اصل اشکال. حالا عبارتاشو بخونیم یه خورده توضیح بدیم، بعد من این اشکالا رو یه خورده حالا باز بیشتر باز
می‌کنم.
اصلا به این چیزا کار نداریم
فعلا. آقا اصلا مال ملاکات تعارض نداره، چه مطلب
ملاکات؟ من کی گفتم ملاکات؟ اراده هم هست دیگه. مساله اراده. شو.
نه بل این فضا که من نمیتونم مطالبه کنم از اینکه بله. حکم واقعی برای همه مطالبه در همه فروع.
چرا نمیتونی مطالبه کنی؟ شاره اینجا شاک که میگی برو احتیاط کن، یا نمیخواد احتیاط کنی؟ چرا
نمیتونم ظاهری جواب بدم؟ ظاهری
نفهمیدم چی شد. پس حکم ظاهری جمعش مشکل نداره دیگه، ما حکم واقعی داریم. حکم شما داری الان اشکال میکنی به جمع حکم واقعی ظاهری.
من دارم به مسئله اشکال میکنم. اگه مسئله اون تفرید مصالح خوب بریم، اما اگه مسئله اینه که اگه اون همه چی رو دیدی جای برای این نمیمونه، میگم اصلا اشکال تو معنی ملاکاته، باید بیاد معنی تو معنی فعلیت. بله اون همه چی رو دیده برای همه اشخاص در همه حالات مصلحت داره، اما مشکلی که این شاک به من نمیتونی مطالبه کنم.
چرا از شاک نمیتونی مطالبه کنی؟ آقا به شاک میگی برو احتیاط کن.
میگم آقا اگرم بگم برو احتیاط کن، بعدم دارم حکم ظاهری بهش میدم. یعنی میگم که
خب حکم ظاهری کی گفته حکم ظاهری داری میدی؟ اگه بگیم نه آقا من دارم ارشاد میکنم به همون واقع، دارم همون واقع میگم، بحث اینه که شما چرا میتونه حکم ظاهری مخالف با واقع باشه؟ ممکنه واقع ترخیصیه ولی تو میگی احتیاط کن، یا واقع الزامیه بگی نمیخواد احتیاط.
مشخصه که مسئله از تفرید مصالحه، نه اینکه جا
برامون نمیمونه. نه فهمیدم چی شد. بازم جا نمون دیگه. این حکم ظاهری که ارشاد به حکم واقعی نیست، کسی به این نمیگه حکم ظاهری، که اطلاع بده به شما از حکم واقعی، اطلاع به حکم واقعی که حکم ظاهری نیست که
خالی کنیم که اون ندیده باشه این دیده باشه.
و الا حکم ظاهری حکم بدون پشتوانه میشه، و اگر حکم بدون پشتوانه بشه دو تا سوال میمونه. یک، یه جاهایی مخالف واقع در میاد یا نه؟ مسلم میگید در میاد، تجویز تفرید شد. دو، وقتی ملاک پشتوانه نداره چرا من باید برم عمل کنم؟ این سوالا میمونه دیگه. بله.
این فرمان جمع نمیشن چون جای باقی نمیذاره، چون همه چیز لحاظ میشن. چیزی که الان تو محل بحث من لحاظش تاثیر گذاره، لحاظ حالاتش از لحاظ مجرد شک و ایناست دیگه. نه اون همه متأخر از خود تو لحاظ رو
حالا اینا دیگه بحث دیگه ایه. جوابش هم اینه که علم به حکم واقعی رو تو داری در حکم دوم که حکم ظاهریه میسنجی، تأخر نداره. علم به یه حکم در همون حکم بخواد دخیل باشه تأخر چیز داره. و الا یعنی این اشتراک احکام بین عالم جهال یکی از استدلالاش این بود که من همون حکم واقعی رو نمیتونم شک و علم نسبت به همون حکم واقعی در حکم واقعی دخیل کنم، در یه حکم دیگه دخیل کنم. این راه شیعه است دیگه، که اشتراک احکام بین عالم جاهل رو قبول داری، پس باید یه حکم دوم درست کنی که حکم ظاهری است که مشکل اخذ علم به حکم در حکم هم حل کرده باشی دیگه. حالا یه سوال بپرسید هر کدومتون دیگه. شما
چرا ما عمل کنیم به
حالا جواب ندید. الان جواب که ما الان اصل اشکال رو داریم تازه توضیح میدیم. خب اما احکام ظاهریه فهیه مسار لبحث واسع است، وجهت فیه عدت و اعتراضات للحکم ظاهری، که برهان اقامه میکنه بر استحاله جعل حکم ظاهری عقلن. حالا این براهین میگه این ستا میشه خلاصش میشه. اولی، جعل حکم ظاهری معدیه به اجتماع ضد اینو مثل اینه. حالا اجتماع ضد اینو مثل این در سه رتبه قابل بحث. یک، در خود حکم، یعنی در اعتبار، اگر اعتبارم بدونیم، بحث و زجر اعتبار، که اینا من توضیح ندادم چون میاد الان تو جوابش اینو میخوایم بحث کنیم. یه بحث اینه حکم واقعی بحث، حکم ظاهری ترخیص باشه. بحث و ترخیص به وجود نه پشتمانهشون، اراده و کراهتشون، مسد و مفسدشون، خود بحث و ترخیصیتشون چجور جمع میشه. ها یکی دیگه اینی که اراده و کراهت ها با هم چجور جمع میشن. شارع وقتی حکم وجوب میکنه اراده داره، چه جور جمع میشه با کراهت. یکی دیگه این که این اراده ناشی از مساله، اون مساله چه جور جمع میشه با مفاسد. این سه رتبه رو بعد بحث کنیم در اجتماع ضد این و مثل این. لأن الحکم الواقعی ثابت فی فرض شک به حکم قاعده اشتراک. حالا این وقت شما سنی هستی، خدای نکرده، خب بعد چی میگی؟ خدای نکرده میگید اشتراک احکام بین عالم و جاهل نداری، اصلا حکم واقعی در فرض شک در کار نیست. خب حالا اون ولی ما که شیعه بودیم حرف زدیم، ابن قبه برای سوال پیش اومد که شما که میگید احکام شامل عالم و جاهل هست، چه جایی دیگه برای حکم ظاهری باقی مونه؟ این شمول احکام للعالم و الجاهل احماله یا اطلاقه؟ اگه احماله خب پس حکم واقعی هیچ واقعیتی نه، اگر اطلاقه خب چه جایی برای حکم ظاهری باقی مونه؟ این سوال پیش میاد. خب بنابر اشتراک شاک رو هم حکم واقعی میگیره، خب اون نسبت به اون فرد شاک حکم واقعی با حکم ظاهری تضاد پیدا، نسبت به فرد شاک تضاد پیدا میکنه. و این ازم فإن الحکم الظاهری المجعول على الشک مقاین للواقعی نوعان کالهلیت والحرمه. اینجا لازم اجتماع و ضدین، و الا لازم اجتماع. مثال شما ممکنه بگید نه اینا مطابق هم، مطابق هم باشن اجتماع مثل نمیشه. توضیح اجتماع مثل این هم اون چیزی که عرض کردیم که چون طبیعتا احکام پشمانه میخوان، پشمانه هم اگه همون باشه که این همون حکمه، یعنی یه علت یه معلول تناسب داره باشه، اگر نه پشمانه دیگریه که دومه میشه اجتماع مثله، یعنی میشه تکرر وجود. اجتماع مثله اینم اجتماع زده اینه، اجتماع مثله یعنی یه چیز دو چیزه، این خودش مصداق اجتماع زده اینه. دو تا امر به نماز جمعه از این حیثیت و جهت که دومی هم پشتوانه داره و هیچ جایی باقی نمانده برای پشتوانه، همه رو تو اولی دیدی. آره اگه همون علت باشه که همون معلول باید ازش در بیاد، و اگه همون علت باشه همون معلول باید ازش در بیاد، درسته؟ مگر اینکه بگی حکم ظاهری معلول حکم واقعی است، ها اینجوری چیز کنی که خب اینو هیچکی نمیگه نه معلول ملاکاته، معلول حکم. و الا خب بحث همون خلاف الواعده میگه. اگه نه یه چیز دیگه است، خب تو همه چی رو دیدی، یه چیز دیگه‌ای در کار نیست الا به تکرر وجود. در اعتبارات در ضد اینم سوال پیش میاد، فقط در مثل این که سوال پیش نمیاد، بعد بحث میکنیم. اعتبارات رو هنوز توضیح ندادم، میاد بحثش. بله بله بله، ضد این که واضح بود توضیح ندادیم. و ما قیل سابقا آره دیگه، آره دیگه، پنج تا حکم داریم ما مرد حسابی. خیلی از حکم ظاهری هم اصله، نوعاً که اماره نیست که، پنج تا حکم داریم. نوعاً اینجوری میشه، نوعاً مغایر میشه دیگه. و ما قیل سابقا، با حساب احتمالات میگیم، با علم غیب نمیگیم. نوعاً اینجوری بشه خیلی اشکال مستقر، نوعاً هم همینجوره. بله و ما قیل سابقا، الان که اینجوریه که شما همش اصل جاری میکنید، حالا یه زمانی امارات داشتن اینا، الان که همش فرت فرت اصل جاری میکنید، پنج تا حکم هم داریم ما، طبیعیش اینه که نوعاً مخالف بشه دیگه. و ما قیل سابقا من انه لا تنافی بین الحکم الواقعی و الظاهری. خب آخه ایشون توی حلقه ثانی، آقا میگن حلقه ثانی، ایشون جواب داده گفته حکم ظاهری یه حکم، حکم واقعی یه سنخ حکم دیگری است، دو سنخ هم تعارض ندارن. شیرینی تو قند هست پس با سیاهی جمع نمیشه، سر کار گذاشتی ما رو. شیرینی با سفیدی جمع میشه، با سیاهی هم جمع میشه، چه ربطی داره؟ این یه سنخ اون یه سنخ دیگه. سفیدی با سیاهی جمع نمیشه، شیرینی با تلخی جمع نمیشه، شیرینی با سفیدی و سیاهی که میتونه جمع، دو تا چیزی که هم سنخ نیستن که تقابل ندارن که، درسته؟ این ولی این حرف سو کلام، کلام سوریه. چرا؟ چون گفتم حکم ظاهری که ما داریم میگیم حکم ظاهری ملاک داره، والله اشکال بعدی تقویت میشه. خب اگه ملاک دار شد چرا یه سنخ دیگه است؟ بعد اینو تبیین کنی. این همینجوری حرف زدنه، تو تبیین نکنی ثابت نمیشه این درسته این جواب. لأن مجرد تسمیه، اینو اسمش رو بذار واقعی، اونو اسمش رو بذار ظاهری، تو تبیین نکنی که اینا اختلاف سنخی دارن لا یخرج ما عن کونه ما حکمین و احکام تکلیفی های متضاد. دومی اینه که دومی اشکال، این اشکال اول عمدتاً بر اساس پذیرش پشتوانه در احکام ظاهری است. البته در مرحله تضاد اعتباری نیاز به این نداره، ولی عمده اشکال تضاد اعتباری نیست، تضاد در روح اراده و کراهت یا مصلحت و مفسده واقعی است، و این در صورتی است که احکام ظاهری پشتوانه داشته باشه. اشکال دوم عمدتاً پشتوانه ای که بتونه این شبهه دوم حل کنه پیدا نکرد، یا پشتوانه نداره حکم ظاهری فرض گرفته، یا پشتوانه مشبر کن مشتی که بتونه این مشکل رو حل کنه که الان میخوایم توضیح بدیم که چیه. دقت کنید عبارت ان الحکم الظاهری اذا خالف حکم واقعی را فهیست، نه همیشه، اذا خالف، این اشکال پیش میاد، قبلی همیشه پیش میاد، اجتماع ضد اینو مثل این فقط وقتی مخالف باشه پیش میاد، چون میخواد ما رو به ورطه مفسده بندازه، باید مخالف باشه بندازه دیگه، موافق باشه که نمیندازه به خلاف. خب اذا خالف حکم واقعی رو فهیست، حکم واقعی به مبادش محفوظ در فرض شک، چون ما شیعه ایم انشاءالله، به حکم قاعده اشتراک، یلزم من جعل الحکم الظاهری فی هذه الحاله نقض مولا لغرضه الواقعی بسماع للمکلف به تفویته، ترخیص میده میگه برو راحت باش، برو تفویت کن این غرض واقعی رو، خود داره نقض غرض میکنه و قبیح مرتکب میشه و تجویز تفویت مصالح میکنه، ترخیص فی القبیح میده. اعتمادن علی الحکم ظاهری فی حالات عدم تطابقهی معل واقع و هو یعنی الغا فی المفسده و تفویت مصالح واقعی مهمه. این تبیین نیاز، این اشکال نیاز به تبیینی داره. اگر حکم واقعی رخصت باشه، حکم ظاهری خلاف بخواد الزام باشه، این شبهه خیلی جدی به نظر نمیاد، در حق مخالفت این شبهه جدی نیست، درسته؟ میخوام اینو بگم، در حق مخالفت این شبهه جدی نیست. اگر حکم واقعی رخصت باشه، حکم ظاهری الزام باشه، خیلی مخالفت جدی به نظر نمیاد. شما ممکنه بگید نه شاید یه جا رخصت خیلی مهم باشه، مثلا ترخیص نمیدونم مرخص بودنه هم مسائل کثیره داشته باشه، ولی اینا شایده، شاید که اشکال نیست. خب همین که حکم ظاهری مخالف باشه شاید در مواردی که اینجوری نیست، موارد حکم ظاهری الزامی در قبال حکم واقعی ترخیصی که اونقدر مهم نیست، این میتونه اینجور باشه، مال اونجایی باشه که اونقدر مهم نیست. بیشتر اشکال اون ور قضیه است که اشکال ثبوتی داریم میکنیم، نه احتمالی، که اشکال ثبوتی عمدتاً حکم واقعی ممکنه، یعنی حکم ظاهری های ترخیصی رو شما چیکار میکنید؟ حکم ظاهری ترخیصی رو احتمال میدید حکم واقعی الزامی فعل بین باشه؟ یعنی قطعاً احتمال میدید. ما قطعاً در احکام ظاهری ترخیصی اماریان کان او اصل احتمال میدیم که حکم واقعی چی باشه. آقا خب این احتمال، یعنی این جور موارد ما حکم ظاهری داریم، این جور موارد ما حکم ظاهری داریم. خب اینا دارن چیکار میکنن؟ تفویت مساله میکنن. اینو ممکنه انسان جواب بده که چی؟ که شعاره که فرموده جون مادرتون برید احتیاط کنید، شعاره که نفرموده که رخصت میدم، شعاره این همه ادله طویل و کثیر که اخباریون گول زد برید احتیاط کنید، اخباریون فکر کردن واجبه، حالا ما توهم نکردیم واجبه، ولی فهمیدیم که همش میگه خواهش میکنم برید احتیاط کنید، خودتون رو دوست دارید احتیاط کنید، مساله و اراده منو دوست دارید احتیاط کنید، بهش رو دوست دارید احتیاط کنید. کجا شعار گفته برید تفویت مساله کنید، برید الزامات رو مراعات نکنید؟ ترخیص شعار این نبوده که، شعار گفته خواهش میکنم برید احتیاط، فقط گفته اگه احتیاط نکنید من جهنم نمیرم. آقا یکی از عوامل تحریکی برای تأمین ملاکات لزومیه چی بوده؟ جهنم بوده، که اصلا سوال از اولم شاره چرا این جهنم رو گذاشت. حالا توی این مساله الزامی که اباه در قبالش قرار داده، این جهنم رو نذاشته، نه اینکه توصیه کرده هی ایمان دارید برید احتیاط کنید تا میتونید فحت وتد لدینک، ولی این عامل تحریکی عقاب را قرار نداده. خب مصلحت نبوده عامل تحریکی عقاب رو قرار بده، خب اینا میرفتن به بنده خدا گفتن که آقا چیزه، گفتن که چرا ریش و اینا فلان اینا بعد مثلا تیغ نزنیم. گفت آقا تیغ میزنی پوستت خراب میشه، چه حکمتش چیه که گفت تیغ بزنی پوستت خراب میشه. میگه گفتش که جهنم ببره که بیشتر پوستم خراب میشه. این قضیه پوست باشه خب جهنم بدتر بیشتر پوست خراب. این که نمیشه که شما بگی من برای تأمین ملاکات مثل پوست خراب نشدن واجب میکنم که برن عمل بکنن این ملاک تأمین بشه. خب بابا خب دارید به خاطر این میبرید، باید یه ملاکی باشه که به خاطرش ببرن جهنم. حالا جوابش که واضحه، خجالت کشید جوابش که دیگه واضحه که اون بنده خدا دانشجو بود اینجوری میگه.
اشکال
بلکه شارع تحریک کرده به تأمین، شارع تفویض نکرده. مگه شارع مساله رو از دست ما گرفت؟ شارع تحریک به تأمین. فقط جاهای دیگه 10 تا تحریک میکرد، اینجا 9 تا تحریک کرده. فقط مسئله اینه، جاهای دیگه با عقاب هم تحریک میکرد، اینجا با عقاب تحریک نکرد. همین، ولی 9 تا تحریک دیگه هم کرده. تفویض هم که اون نکرده، من دارم تفویض میکنم، او گفته خواهش میکنم تفویض نکنید. رخصت یعنی همین که من دهمین مرتبه از مراتب تحریک رو از بین میبرم. فلز عمده شبهه اینجا باز شبهه باقی میمونه، اینه که ما احتمال اینم جدی میدیم و میدونیم اینجور موارد وجود داره که شارع واجب کرده ولی واقعش حرامه، واجب ظاهری کرده ولی واقعش حرامه. ممکنه شارع واجب ظاهری بکنه واقع حرام باشه اصلا. اینجور موارد شما چی؟ در حالی که من میتونستم برم علم پیدا کنم، چون این جا که دیگه با احتیاط مسئله حل نمیشه، میتونستم. شارع میگه نمیخواد بری علم پیدا کنی، به امار عمل کن، به استصحاب عمل بکن. اینا که مشروط به که اکتساب علم نیستن، که امکان اکتساب علم هم دارید نمیخواد. دقت کردی؟
این اشکال باز بودن باب فوات در نسبت با
حالا همین اشکالو پس بفهمیم. باز بودن باب فوات با اینکه شارع تمام تلاشش رو کرده که این فوات رخ نده، فقط جهنم نمیاره، فقط این مرحله انجام نده، اونم لابد به خاطر عبد دیگه. یعنی اینو توجه بهش بکنید در اشکال به واسه ببخشید، معذرت میخوام، من شرمنده هستم، معذرت. سلام علیکم. بله آقا، کلاس تمامه. صلوات بفرستید. سوال کسی داره من در خدمت شما بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد. بفرمایید در خدمتم. من در خدمتم. بله من امروز خدمتتون میرسم دیگه. بله خب بله بله، مگه امروز نیست این ساعت؟ مگه همین دوشنبه و شنبه قرار نبوده همین ساعت من بیام خدمت شما؟ حالا دقیق هم نمیدونم ولی ساعتش کیه میفرمایی؟ آخه من فکر کردم قرار مسجل شده که من امروز و دوشنبه ساعت 11 خدمت شما باشم با یه ساعت دیگه، که حالا من گفته بودم چهارشنبه یکی به ظهر، حالا بحث شده بود.
بربری هم همین اول بیست لواشم کن دست خیلی.